خیلی.
بله تشکر فرشته جان، شما مانده نباشین. سلام و به این مجله خبری خوش آمدید. 6:30 به وقت کابل است. از مهمترین های این نیم ساعت، قرار است معین وزارت خارجه ایران آخر هفته به کابل بیاید. این را وزارت خارجه افغانستان گفته. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل جهان به شما میگوییم که رهبر کوریای شمالی هشدار داده که اگر ایالات متحده تعهداتش را عملی نکند، کشورش مجبور است مسیر دیگر را انتخاب کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. قماندان عمومی ماموریت قاطع در افغانستان ابراز امیدواری کرده که امسال صلح در افغانستان تامین می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت سال 2020 میلادی راه یافت. رئیس جمهور امریکا می گوید برای پایان تعطیل حکومت فدرال با گفتگو حاضر است. تفصیل اخبار. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در نخستین روز سال نو میلادی ابراز امیدواری کرد که امسال صلح در افغانستان تامین می شود. جنرال سکات میلر که در جمع از نظامیان امریکایی در کابل در این مورد سخنرانی می کرد گفت:
ارزیابی پالیسی در پایتخت های چندین کشور ادامه دارد. مذاکرات صلح روان است. بازیگران منطقه‌ای روی صلح تاکید می کنند. طالبان در مورد صلح صحبت می کنند و حکومت افغانستان نیز درباره صلح حرف می زند.
پیش از این زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در یک نشست در ماه گذشته با نمایندگان طالبان در امارات متحده عربی دیدار کرد. قرار است نماینده های طالبان در ماه جاری میلادی در نشست مشابه در شهر جده عربستان سعودی نیز حضور یابند. تیم ملی کرکت افغانستان به مسابقات جام جهانی 20 واره کرکت را یافت. در اعلامیه شورای بین المللی کرکت آمده که 8 تیم برتر جهان مستقیما در این مسابقات که قرار است در سال 2020 میلادی در استرالیا برگزار شود را می‌یابد. افغانستان در حال حاضر در ردیف بندی جهانی تیم‌های کرکت در مقام 8 قرار دارد. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری کریم الله حکیمی، شاروال پیشین شهر قلات مرکز ولایت زابل، را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و اختلاس به 7 سال و 2 ماه حبس تنفیذی محکوم کرده است. آقای حکیمی در جلسه علنی روز سه شنبه این محکمه حضور نداشت. شیر آقا منعب رئیس محکمه در حضور وکیل مدافع وی آقای حکیمی را در سه مورد مجازات کرد. او گفت
که مجموعاً مدت 7 سال و 2 ماه حبس تنفیذی و رد مبالغ محکوم به های فوق طبق ماده 75 کد جزا بالایش تنفیذ گردد، قیاباً محکوم به مجازات نمودیم.
در ضمن رئیس جلسه علنی محکمه همچنان تعدادی از شرکای جرمی و ایرانی به 2 و 3 سال حبس تنفیذی محکوم کرده است. قادرخان هنرمند، کمدین و نویسنده مشهور سینمای بالیود هند دیروز به عمر 81 سالگی درگذشت. او که از قوم پشتون بوده، در 22 ماه اکتبر سال 1937 در کابل تولد شد. در پاکستان دوران کودکیش را سپری کرد و در هندوستان مشهور شد. سرفراز خان پسر او مرگ وی را تایید کرده است. قادرخان در شفاخانه در کانادا بستری بود. قادرخان در افغانستان، پاکستان و هندوستان عامیان و طرفداران زیاد دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور امریکا میگوید که حاضر است در مورد گزینه ها برای پایان تعطیل حکومت فدرال این کشور بحث کند. از 10 روز به این سو چندین اداره مهم امریکا در حالت تعلیق است. دونالد ترامپ گفته که او در قصر سفید است و دموکرات ها هر زمان میتوانند برای گفتگو با وی مراجعه کنند. پایان یافتن تعطیل قسمی از ادارات دولتی امریکا با توافق دموکرات ها روی بودجه اعمار دیوار پیشنهادی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مرز مکزیکو بستگی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که این دیوار برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی به ایالات متحده ضروری است. و سال نو میلادی در گوشه و کنار جهان جشن گرفته شد. از استرالیا گرفته تا امریکا و کشورهای اروپایی آتش بازی شد و آسمانها در این کشورها در تاریکی های شب درخشیدند. حالا هوای سال نو در میدان لندن هم گرم بود. میدان المپیک پیکینگ در میان آتش بازی می درخشید. در هنگ کنگ ترانه ها سال نو سروده می شد. در امارات متحده عربی نمای ساختمان 163 طبقه ای از دور به دلها چنگ می زد. این همه در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شده بود. اما شهر توکیو پایتخت ژاپن شاهد یک رویداد بود. مردی در این شهر پس از 12 شب با موترش در میان گروهی از مردم شتافت و 9 تن را زخمی کرد که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فرسته تازه ترین های ما. قرار است معین وزارت خارجه ایران آخر هفته به کابل بیاید. این سفر به دنبال دیدار تازه میان مقام های ایرانی و نمایندگان طالبان برنامه ریزی شده. ایران در افغانستان دنبال چیست؟ با یک کارشناس امور بین المللی صحبت کرده ایم.
طالبان میخوان به ایرانی ها اطمینان بدن که موضوعاتی که در گذشته بینشان وجود داشته امکان داره در آینده وجود نداشته باشه، در صورتی که طالبان جزء یک جمع جدید در دولت آینده افغانستان شد.
گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی میگوید
کسایی که تحصیلات عالی داشتن و مثلا دانشمند و علما بودن تلفات زیادی داشتن که ضرورت کشور بودن. خواستار ما میست که به خاطر حفظ جان مردم ما تلاش های پیگیر بکنم.
از هرات میشنوید که شما را از رانندگان شاهراه نیروهای امنیتی را به پولستانی متهم میکنند.
پلیس ها که هستن تا شنیدن که میرسین همیت یک بستی میگیرن همین راه که هستن. از اون طرف که رد میشیم بعد با پرارود میرسیم همونجا پا 50 متری مردم استاد هستن. 3 پست هستن 3 جا 4 جا پس هم میگیرن.
در مسائل جهان به شما میگوییم که رهبر کوریای شمالی هشدار داده که اگر ایالات متحده تعهداتش را عملی نکند کشورش مجبور است مسیر دیگر را انتخاب کند. به دنبال سفر هیئت طالبان به ایران وزارت خارجه افغانستان گفته که قرار است معین وزارت خارجه ایران در آخر هفته به کابل بیاید. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که عباس عراقچی با سران حکومت وحدت ملی و وزیر امور خارجه افغانستان دیدار خواهد کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
در چند ماه اخیر ظاهراً تلاش‌های کشورهای جهان و منطقه برای تأمین صلح در افغانستان بیش از هر زمان دیگر بیشتر شده است. درست پس از سفر هیئت طالبان به ایران، حالا وزارت خارجه افغانستان می‌گوید قرار است عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه هفته جاری به کابل بیاید. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند درباره اجندای این سفر جزئیات بیشتر نداد، اما گفت روی تقویت روابط دو جانبه و موارد مختلف دیگر بحث و گفتگو خواهد شد.
قرار است آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه 15 دی به کابل بیاید و با رئیس جمهور، رئیس اجرایی و وزیر امور خارجه هم ملاقات بکند.
و هدف از سفرشان؟
البته تقویت روابط دو جانبه است و موضوعات دیگه که در بحث خواهد بود. طبیعتا موضوعات مختلف مورد بحث خواهد بود.
پیش از این بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که آقای عراقچی برای نهایی سازی بحث‌ها درباره کمیته هایی که روی سند همکاری های استراتژیک میان کابل و تهران کار میکنند به افغانستان میآید. او افزوده است که برای اجرای شدن جزئیات سند همکاری های استراتژیک افغانستان و ایران 5 کمیته کار خواهند کرد، اما بحث‌ها درباره دو کمیته تا کنون میان دو طرف نهایی نشدند. در حال معین وزارت خارجه ایران به کابل می آید که هفته گذشته یک هیئت بلندپایه دیگر به رهبری مشاور شورای عالی امنیت ملی این کشور از کابل دیدار کرد و روز دوشنبه مقام‌های ایرانی دیدار یک هیئت طالبان از تهران را نیز تایید کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته است هدف از این نشست تعیین موارد برای گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان است. به گفته وی این هیئت طالبان با هیئت ایران به ریاست عراقچی گفتگو کرده است و حکومت افغانستان در جریان این گفتگو بوده است. در این حال کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه می گوید احتمالاً آقای عراقچی از نتایج گفتگو با هیئت طالبان به کابل گزارش بدهد. داود کلکانی معاون این کمیسیون اما به همکاری کشورهای همسایه در روند صلح بسیار خوشبین نیست.
متاسفانه کشورهای منطقه به عوض از اینکه اینا سر مسائل صلح افغانستان تاکید بکنن زیادتر سر منافع خود اونا تاکید دارن. متاسفانه روسا، ایرانی ها، پاکستانی ها و امثال یک خوشبینی داریم، ولی آنقدر اطمینان بالای کشورهای منطقه بالخصوص پاکستان و سایر کشورها دیده نمیشه که اونا صادقانه عمل بکنه.
آقای کلکانی تاکید دارد که باید حکومت افغانستان کشورهای همسایه به خصوص ایرانی ها را متقاعد سازد تا بر روابط کشورها تمرکز کنند و طالبان را وادار به نشستن به میز مذاکره با حکومت افغانستان کند.
نورالله شایان از کابل گزارش میداد. قرار است عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران آخر هفته به کابل بیاید. این سفر با دنبال دیدار تازه میان مقام‌های ایرانی و نمایندگان طالبان برنامه‌ریزی شده. رضا جمالی خبرنگار رادیو فردای رادیو آزادی با عمر صمد کارشناس امور بین‌المللی در واشنگتن گفتگو کرده و نخست پرسیده که ایران در افغانستان دنبال چیست؟
این بار اول نیست مقامات طالبان با مقامات دولت ایران دید و بازدیدهایی داشتن و گفت و شنودهایی داشتن، خواه در ایران خواه در خارج از ایران. و ما شاهد از این هستیم که در هفته گذشته یک مأمور ارشد امنیتی ایران از کابل دیدار کرد و این موضوع را تایید کرد. ما فکر میکنم که ایران در پی این است که بداند که این پروسه صلح فعلی، روند صلح که امریکا فعلا برای انداخته و با طالبان چند باری دیده و کشور عربی هم در آن سهم دارد و حکومت کابل در آن تا حال سهم نداره، پاکستان سهم داره، روسیه سهم دارد، این اصلا ماهیتش چی است؟ هدفش چی است و به کدام استقامت دارد حرکت میکند؟ من فکر میکنم ایرانی ها میخوان نظر خود را و دیدگاه خود را با طالبان در میان بگذارند و از این طالبان و هیئت طالبان هم بشنوند که اهداف آنها چی است.
آقای صمد، حالا گروه طالبان از گفتگو با ایران به دنبال چیست؟ با توجه به اینکه ما میدانیم که از نظر سیاسی و فقه مذهبی هم خیلی مقامات مذهبی گروه طالبان و مقامات مذهبی در ایران نزدیک به هم نیستند.
دقیقاً گذشته و تاریخچه نشان داده که اختلافات در گذشته میان دولت ایران و طالبان مخصوصاً در دهه 1990 وجود داشته. خب حالا طالبان البته به قدم اول هدفشان این است تا شناسایی بیشتر کسب کنند و برای خود مشروعیت بین‌المللی بیشتر کسب کنند و من فکر میکنم که این برایشان عایز اهمیت زیاد است تا با کشورهای مختلف بخصوص کشورهای همسایه افغانستان دید و بازدید داشته باشند و تا حدی که امکان داره حکومت افغانستان را تحت تأثیر و تحت فشار قرار بدن از این صحبتایی که با دیگران دارند. در این زمان موقف ایران برشان بسیار مهم است، چون ایران همسایه افغانستان است و ایران میتونه که هم نقش سازنده و مثبت بازی کنه هم میتونه نقش منفی بازی کنه در قضای افغانستان. و من فکر میکنم که در این ارتباط طالبان میخوان به ایرانی ها اطمینان بدن که موضوعاتی که در گذشته بینشان وجود داشته امکان داره در آینده وجود نداشته باشه، در صورتی که طالبان جزء یک جمع جدید در دولت آینده افغانستان شد اگر برنامه سال به پیش بره.
آقای صمد، آیا دولت افغانستان به مذاکرات ایران با گروه طالبان در مجموع با نگاه مثبت نگاه میکنه یا به نوعی نگرانی داره از مذاکرات این گروه با ایران؟
اخیراً که حکومت افغانستان هم نگران است و هم پیشش سوال‌های جدید بیشتر مطرح میشه و باید هم شود، چون خود را تا حدی در حاشیه میبینه و فعلا تا حال در متن قضایا قرار نگرفته. و من فکر میکنم که حکومت کابل باید در پالیسی و استراتژی دیپلماتیک و موضوعات صلح و موضوعات اجماع داخلی افغانستان و اجماع منطقوی تجدید نظر بکنه. من فکر میکنم تا به حال قسمی حرکت کرده، مثل اینکه ضرورت به اجماع داخلی و منطقوی نمیبینه و مردم افغانستان من فکر میکنم از حکومت افغانستان میخوان تا نقش بارستر و مهمتر به نمایندگی از مردم و جناح زیر طالبان داشته باشه.
گفتگوی شنیدید با عمر صمد، کارشناس امور بین المللی در واشنگتن.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تلاش های صلح در حال روان است که از سر پل خبر از جنگ می رسد. شب گذشته شورشیان حمله های گسترده ای را بر سه نقطه این ولایت انجام دادند. والی سرپل گفته که ساحه نفتخیز سرپل زیر تهدید امنیتی بلند است. اکرام کرم گزارش می دهد.
عبدالقادر آشنا والی ولایت سرپل امروز طی یک نشست خبری به رسانه ها می گوید مخالفان مسلح دولت شب گذشته حملات تهاجمی را به برخی مناطق این ولایت انجام دادند. والی سرپل در ادامه سخنانش علاوه می کند در این نبردها تلفات سنگین بر گروه طالبان و بر نیروهای امنیتی افغان وارد شده است.
دشمنای فریب خورده افغانستان به ولایت سرپل از این منطقه حملات تهاجمی خود آغاز کرده و تاولش ولسوالی سیاد، دومش شهرهای لمبریک، سیومش که در قشقری بود. هدف او به خاطر به دست آوردن منطقه نفتخیز ولایت سرپل است. دشمن هم تلفات سنگین دیدن، ما مردم هم تلفات دیدیم که بیشتر از 20 نفر شهید داریم، 23 نفر زخمی داریم.
از توی هم محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل میگوید قرار بود در ماه جدی عملیات ها در برخی نقاط این ولایت آغاز شود، اما هنوز هیچ اقدامی بر آن نشده است. آقای رحمانی همچنان میگوید تشکیلات موجود پاسخگوی نیازمندی های روزمره در این ولایت نمی باشد. به گفته وی روی این علت نیروهای امنیتی همه روزه قربانی حملات مخالفین مسلح دولت در این ولایت شده است. رئیس شورای ولایتی سرپل ادعا دارد اگر وضعیت دوام پیدا بکند سقوط ولایت نیز بعید نخواهد بود.
طالبان بیش از 60% ولایت سرپل تسلط خود دارند و اونا در صدد از این هستند که چطور بتوانند ولایت سرپل سقوط بکنند به نفع خود. و ما هم در طی چند سال اخیر که نامیا باز بود آمده خواهای مکرر در راستای راه اندازی عملیات کردیم. هنوز متاسفانه عملیات در ولایت سرپل آغاز نشده و تشکیلات موجود هم پاسخگوی نیازمندی امروز نیست. بنابراین بر این اساس عملیات های تهاجمی که دشمن برام اندازه همه روزه
ولایت سرپل از جمله ولایت های ناامن قسمت شمال افغانستان به شمار می رود. نقاط مختلف این ولایت همواره شاهد حملات گروه طالبان بوده است. این در حالی است که در ماه گذشته قمندانی امنیه ولسوالی سیاد این ولایت با دو تن از همراهانش در یک حمله گروه طالبان کشته شده بود.
گزارش بود از اکرام کرم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان میشنوید که رهبر کره شمالی هشدار داده که اگر ایالات متحده تعهداتش را عملی نکند کشورش مجبور است مسیر دیگری را برگزیند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی میگوید که ماه اخیر سال گذشته میلادی برای غیر نظامیان به ویژه افراد آموزش دیده ماه مرگبار بوده است. این گروه امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که تلفات افراد ملکی در این کشور هنوز نیز یک موضوع جدی و نگران کننده است. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
تلفات افراد ملکی به ویژه کشته شدن شماری از جوانان تعلیم یافته در ماه اخیر سال گذشته میلادی گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی را سخت نگران ساخته است. این گروه با نشر اعلامیه گفته که هدف قرار دادن افراد ملکی به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و گروه‌های درگیر جنگ باید این موضوع را در نظر گیرند. از سوی هم عزیزه مسلی منشی کمیسیون حقوق بشر و امور عدلی و قضایی مشران و جرگه می گوید که وارد شدن تلفات به افراد ملکی آنان را نیز به شدت متاثر ساخته است. خانم مسلی روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که از تلفات ملکی به ویژه از کشته شدن افراد تعلیم یافته باید جلوگیری شود.
کسایی که تحصیلات عالی داشتن، مثلا دانشمندا و علما بودند، تلفات زیادی داشتن که ضرورت کشور بودش. خواستار ما میست که به خاطر حفظ جان مردم ما تلاش های پیگیر بکنیم و کشتار جوان ها و مردم ما کاهش پیدا خواهد کرد.
گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی در اعلامیه نشر شدهش گفته که در ماه دسامبر سال 2018 میلادی در 15 ولایت افغانستان 40 رویداد تلفات افراد ملکی را ثبت کرده است. در اعلامیه آمده که در این حوادث 184 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 94 نفر زخم برداشتند. گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی همچنان به حمله بالای معینیت ورثه شهدا و معلولین و وزارت فواید عامه در شهر کابل نیز اشاره کرده و گفته که در این رویداد بر علاوه زنان تعداد از جوانان آموزش دیده و مامورین تعلیم یافته نیز کشته و زخمی شدند. این گروه در گزارش ماه نوامبر سال گذشته میلادیش نیز گفته بود که در این ماه 213 فرد ملکی در افغانستان کشته و 212 نفر جراحت برداشتند. گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی از مخالفان مسلح دولت خواسته که به هدف جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از حملات در شهرها خودداری کنند و جناح‌های درگیر جنگ به زندگی افراد ملکی باید توجه بیشتر نمایند. در این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش‌های جدی را انجام می‌دهند. وی میگوید رهبری نهادهای امنیتی به تمام ارگانهای زیربط و بخشای عملیاتی و افرادی که برنامه‌های عملیاتی را طرح و عملی می‌سازند با جدیت هدایت داده که در جریان عملیات‌ها به مسئولیت و حفظ زندگی افراد ملکی 100% توجه کنند. طالبان نیز پیش از این بارها گفتند که به خاطر حفظ جان افراد ملکی از هیچ تلاش دریغ نورزیدند. اما با این همه تلفات افراد ملکی در افغانستان همواره یکی از نگرانی‌های جدی بوده و با همه تعهدهای طرف‌های درگیر جنگ تلفات غیر نظامیان در این کشور کاهش نه بلکه افزایش یافته است. حتی نیکولاسکی سفیر بریتانیا در کابل نیز در مصاحبه تازه‌اش با رادیو آزادی از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبر کره شمالی هشدار داده که اگر ایالات متحده تعهدات را که به این کشور کرده عملی نکند و فشارهای خود را ادامه بدهد، کشورش مجبور خواهد بود که مسیر دیگر را در آینده انتخاب کند. جزئیات بیشتر این موضوع در این گزارش که سید سمی عباس تهیه کرده.
رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در هشدار خود به عملی شدن تعهدات آمریکا به این کشور پافشاری کرده و گفته است اگر امریکا به فشارها و تحریمهای خود علیه کره شمالی ادامه بدهد، پیانگ یانگ هم مجبور خواهد شد که مسیر حرکت خود را تغییر بدهد. در پیام سال نو که امروز در رسانه های این کشور به نشر رسیده، کیم جونگ اون از ملاقاتی که در ماه جون سال 2018 در سنگاپور با رئیس جمهور ترامپ داشت، ستایش کرده است. در این ملاقات دو رهبر گفته بودند که صحبت‌های مفید داشتند و نظریات خود را با وضاحت به یکدیگر ابراز کردند. کیم گفته بود که در آینده نزدیک هر وقتی که باشد آماده ملاقات دیگر با رئیس جمهور آمریکا می باشد. رهبر کره شمالی همچنان از آمریکا خواسته است تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی را متوقف بسازد. او گفته است ایالات متحده همیشه تعهدات خود را میشکند و به طور یک جانبه خواستای خود را در میان میگذارد و درباره تحمل و صبر این کشور قضاوت نادرست میکند و به فشارها و تحریمها ادامه میدهد. کیم و ترامپ در ملاقات ماه جون در مورد یک سلسله مسائل با هم توافق نمودند، از جمله غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا، اما از آن وقت به بعد در این بخش پیشرفت بسیار ناچیز بوده است. ملاقاتی که بین مقامات کوریای شمالی و وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در ماه نوامبر مد نظر گرفته شده بود لغو شد و این هم مشخص نیست که این ملاقات چه وقت برگزار خواهد شد. روزنامه چاپ کوریای جنوبی چوسن البو در شماره دیروز 31 دسامبر خود نوشته است که رهبر کوریای شمالی برای رئیس جمهور آمریکا ترامپ نامه فرستاده که پیام آن آشتی پذیرانه می باشد. دفتر رهبر کوریای جنوبی مون جی ان گفته است کیم به سئول هم یک نامه فرستاده و خواسته که برای غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا در سال 2019 بین دو کوریا صحبت صورت بگیرد. سال گذشته رهبر کوریای شمالی کیم جونگ اون در پیام سال نوی خود اعلان کرد که میخواهد با واشنگتن و سئول رابط نو دیپلماتیک را برقرار کند که در نتیجه آن با مون سه بار ملاقات کرد و یک ملاقات تاریخی با رئیس جمهور آمریکا هم داشت. کیم همچنان در سال 2018 سه بار با رهبر چین شی جین پینگ هم دیدار کرد.
وقتون بشنویم که برخی از رانندگان موترهای باربری در مسیر شاهراه هرات قندهار ادعا میکنند که نیروهای امنیتی از آنها اخاذی میکنند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات با مقام‌های محلی هم صحبت کرده است.
شاهراه هرات قندهار مسیر دردسرساز برای دریوران موترهای باربری در افغانستان مبدل شده است. برخی از دریوران موترهای باربری در این مسیر از تداوم اخاذی‌ها از سوی نیروهای امنیتی افغان شکایت دارند. به گفته آنان روند اخاذی نیروهای امنیتی از دریوران از منطقه میرداود ولایت هرات آغاز در ولایت فرا بیشتر می شود و کماکان تا ولایت قندهار ادامه دارد.
امی اول از میرداود شروع میشه که پلیس ها که هستن تا شندن که میرسین امیت یک بستی مستی میگیره امی را که هستن، از اون طرف کیرات میشیم باز با پراور رود میرسیم، همونجا با 50 متری مردم استاد هستن، سه پاستا هستن، سه جا چهار جا پاستا میگیره پراور رود رسی گولا پراور رود ترچکا و پوری دغه مشکلات دون درسی بده سه غیر قانونی پیسې له موږ شخص کیږي
پراد زری نش تیریج انتن پنامه یو پاستا ده چاغه ډیر ظلم کی مچوانان پوسټی ته بیا یو حالت لتکبر کی.
اموال تجارتی از کشورهای ایران و ترکمنستان از طریق شاهراه هرات قندهار به تمام افغانستان منتقل می شود و به همین خاطر حجم عظیم داد و ستد تجارتی این کشور از این مسیر بیشتر صورت می گیرد. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید که اخاذی پلیس در روند رشد اقتصادی زیانبار می باشد.
وضعیت بسیار بد دارم تاجر و نهایت شکیان از این وضعیت که طرف نامشخص نیه، هر کس که از اینا تقاضا کنه مجبورم چیزی بدن، با آرام آرام این تأثیر بسیار منفی میتونه داشته باشه و تجارم رو فکر میکنم که نهایتاً به بنبست برمیخورن اگر حکومت فکر نکنه برای تامین امنیت.
امام محمد وریماج موین وزارت ترانسپورت افغانستان بر حل مشکل اخاذی نیروهای امنیتی از موترهای باربری تاکید میکند.
راپورایی که بر ما رسیده با ما وقت زمانش البته سکتور امنیتی را خبر ساختیم به نامه های رسمی و اونا مسئولیتشان است که در عرصه اقدام بکنن، نگذارن که یا بخش امنیتی ما در عرصه مشکلات ایجاد بکنن یا ایست که بگذارن کسای دیگه در عرصه سوء استفاده بکنن به نام هر گروه دیگه که باشه.
اخاذی پلیس در مسیر هرات به تناسب ولایت‌های فرا و قندهار کم خوانده شده. با آن هم محی‌الدین نوری سرپرست مقام ولایت هرات بر نظارت بیشتر پلیس شاهراه برای مبارزه با اخاذی اطمینان می‌دهد.
اکیداً برای پلیس شاهراه هدایت داده شده که نظارت خودشان را در مسیر شاهراه بیشتر کنند. با افزایش فعالیت پلیس در مسیر شاهراه از مسیر میرداود تا شندن ما دیگه تقریباً در این 10 روز اخیر و حتی ما قبل از او گزارش‌های نشنیدیم که موارد خدای نخواسته پلیس اخاذی کرده باشه.
محیب الله محیب سخنگوی پلیس فرا بر رادیو آزادی میگوید که در جریان یک ماه گذشته 15 پلیس را به اتهام اخاذی از دریوران موترهای باربری بازداشت کردند و نظارت از شاهراه نسبت به گذشته بیشتر شده است. با آن هم برخی از دریوران میگویند که اخاذی از موترهای باربری همچنان با قوت گذشته وجود دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایتان. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته دولت نباید دیگر انتظار صلح را از طالبان داشته باشد. قاری حبیب الرحمن از بدخشان گفته گفتگوی نمایندگان طالبان با مقامات ایرانی به نفع کشور است. سلمان جان از فاریاب گفته تا خود افغان ها صلح نکنند هیچ همسایه صلح آورده نمیتواند. و با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما بر امروز خداحافظ. شما میتوانید اکنون روی امین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.